بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 219 سطر 3. و ذالک لأن طبیعت لا یتصور فیها من حیث ذاتها تفاوتون. بحث در این داشتیم که حرکت قطعی یک متحرک متوقف است بر این که اون متحرک دارای میل طبیعی و در نتیجه دارای طبیعت باشد. اگر متحرکی رو ما از طبیعت یا میل طبیعی خالی بدونیم، این متحرک میل قصری هم نمیپذیره و در نتیجه به حرکت قصری متحرک نمیشه. این مدعای ما بود، بر این مدعا دلیل اقامه کردیم. خواجه برای توضیح دلیل سه مقدمه میاره که ما مقدمه سومش رو هم شروع کردیم ولی به آخر نرسوندیم. مقدمه سوم ایشون این بود که حرکت به دو قسم تقسیم می شود، یکی حرکت نفسانی و دیگری حرکت غیر نفسانی. و حرکت غیر نفسانی عبارت شد از حرکت طبیعی و حرکت قصری. در مورد حرکت نفسانی فرمودن که خود نفس سرعت و بطء حرکت رو تعیین میکنه، تخیل میکنه که سرعت براش ملائمه یا بطء براش ملائمه، وقت بدنه رو سریعا یا بطیئا حرکت میگه. پس تعیین کننده سرعت و بطء در حرکت نفسانی خود نفسه. اینم این بحثش گذشت. در طبیعت، در حرکت طبیعی و حرکت قصری گفتن که تعیین کننده سرعت باید امر دیگر باشد، نه قاصر تعیین کننده سرعت است نه طبیعت، بلکه یک امر بیرونی باید، یک امر دیگری غیر از این دوتا باید سرعت و بطء رو تعیین کنند. این ادعا رو توجه کنید منحل میشه به دو مدعا. یکی این که طبیعت و قاصر تعیین کننده سرعت نیستند، یکی این که شیء دیگری تعیین کننده سرعت هست. ما هر دو رو باید تبیین کنیم، هر دو مدعا رو باید تبیین کنیم. در تبیین مدعای اول گفته می شود که سرعت و بطء اختلاف حالت حرکتند و طبیعت اختلاف ندارد. قاصر هم هر نیرویی بفرستد این نیرو واحد است، اختلاف نداره. توجه کنید، دیروز هم عرض کردم مراد از قاصر قاصر واحده، ولی قاصرهای متعدد ممکنه اختلاف داشته باشن، یا یک قاصر در بارهای مختلف ممکنه اختلاف داشته باشه، ولی یک قاصر در یک بار که میخواد نیرو ایجاد کند در این جسم متحرک دیگه اختلاف نداره. حالا چه قاصر ضعیف باشه چه قاصر قوی، به قول ایشون قوی ترین قاصر هم که فرض کنی، بالاخره وقتی که نیروی در یک جسمی وارد میکنه این نیرو واحده. پس عامل اختلاف طبیعت نیست، چون طبیعت اختلاف ندارد. تا منشأ پیدایش سرعت و بطئی که اختلاف حرکت است بشود. قاصر هم اختلاف نداره با فرضی که ما داریم. طبیعت واحد اختلاف نداره، قاصر واحد اختلاف نداره. پس نمیتوان اختلاف حرکت یعنی سرعت و بطئ حرکت رو به طبیعت نسبت داد یا به قاصر نسبت داد. مدعای اول تمام شد، اصلا دو تا مدعا شد. یه مدعا این که اختلاف حرکت در سرعت و بطئ رو نمیتوان به طبیعت یا قاصر نسبت داد، این ادعای اول بود که ثابت شد. ادعای دوم این بود که باید به شیء بیرونی نسبت داد. حالا میام سراغ شیء بیرونی، یعنی به شیء دیگری غیر از طبیعت و غیر از قصر. اینو میخوام الان توضیح بدیم که این توضیحش خود بیشتر از اولی است. بله. اون چه که میتواند اختلاف پیدا کند میل است. میل میتونه مختلف باشه، اما این میل رو یا قاصر باید ایجاد کند یا طبیعت باید ایجاد کند. وقتی طبیعت واحد باشه، میلی که قابلیت و تعدد داره تعدد پیدا نمی کنه. میل قابلیت تعدد داره، اما در صورتی که طبیعت واحد باشه این قابلیت فعلیت پیدا نمی کنه، چون طبیعت واحد یک میل ایجاد می کنه نه میل مختلف. قاصر هم همینطوره. این میلی که قاصر ایجاد میکنه قابلیت اختلاف داره، ولی وقتی قاصر یکی شد، میلی که ایجاد میکنه اون میلم یکیه. پس میل ها قابلیت اختلاف رو دارن، ولی این قابلیت با طبیعت، با طبیعت واحد یا با قاصر واحد فعلیت پیدا نمیکنه. یعنی میل مختلف درست نمیشه، با طبیعت واحد میل واحد درست میشه، با قاصر واحد میل واحد درست میشه. پس نتونستیم مشکل رو هم با میل حل کنیم. میل قابلیت اختلاف داره، ولی این قابلیت ظهور پیدا نمیکنه. پس سرعت و بطء رو به میل نمیشه نسبت داد، همونطور که به طبیعت و قاصر نمیشه نسبت داد. باید یه شیء دیگری رو جستجو کرد و اختلاف حرکت رو به اون شیء دیگه نسبت داد. اون شیء مقاوم هست که جلسه گذشته توضیح داده شد مختصرا. مقاوم باعث می شود که این جسم اختلاف حرکت پیدا کند، سرعت و بطء پیدا کند. مقاوم چیه؟ مقاوم در حرکت طبیعی هواست، آبه، اون چیزیست که این متحرک توی اون چیز جریان داره. حالا یه وقت تو آب جریان داره، یه وقت تو هوا جریان داره، این میشه مقاوم. در حرکت طبیعی مقاومی جز این امر خارجی نداریم. توجه کنید، مقاوم در حرکت طبیعی توی خود جسم نیست، و الا اگه تو خود جسم باشه معنیش اینه که طبیعت هم حرکت ایجاد میکند هم مانع حرکت ایجاد میکند، و ممکن نیست یک شی هم اثری بگذارد هم مانع اون اثر رو خودش درست کنه. شی اگه مختزی اثره فقط اون اثر رو میذاره، اگر مختزی منعه فقط مانع میشه، هم بیاد اثر بذاره هم مانع بشه نمیشه. پس ممکن نیست که مقاوم در خود جسم باشه، مقاوم حتما باید بیرون جسم باشه در حرکت طبیعی. پس در حرکت طبیعی مقاوم حتما بیرون جسم، به همین بیان که اگر بخواد در درون جسم باشه معنیش اینه که طبیعت جسم هم حرکت رو ایجاد کند هم مقاومت و ممانعت در مقابل حرکت رو ایجاد کند، و این شدنی نیست.
یک کشی رو که ما بکشیم و رها کنیم، این مقاوم در درون جسم است؟
نه، حرکت قطعیه. ما داریم حرکت طبیعی رو میگیم، حرکت طبیعی داریم بس میگیم.
طبیعت کش
این که طبیعت کشو کار نداریم، طبیعت کش که را نیفتده، شما کشو کشیدید ولش کردی، این حرکت حرکت قصریه. خود کش که به طبیعت خودش پایین نمیده، کشو شما به دست طبقه بالا بندازید پایین، به طبیعت خودش داری میه پایین. کشو نکشید ول کنید، اون حرکت حرکت قصریه. کشو از بالا، از طبقه بالا بندازید پایین، داری میه پایین، حرکت طبیعیه. این حرکت طبیعی ممانعی جز هوا نداره. اما حرکت قصری، پس حرکت طبیعی روشن شد که ممانعش در درون خودش نیست، ممانعش حتما باید بیرون باشه. اون مانع بیرونی چیه؟ اون جسمیست، جسمیست که این متحرک درش جریان دارد. حالا اون جسم هوا باشه، آب باشه، یا مثلا فرض کنید توی یه لوله فلش کردین داره حرکت میکنه، هر چی تو هر جایی، مثلا تو لوله هم هواست، آتش هم میتونه باشه، هر چی. بالاخره چیزی که این متحرک توش جریان داره اون میشه ممانع، اون یه مقدار مقاومت میکنه. تو هوا جریان کنه پیدا کنه یه مقدار مقاومت میکنه، تو آب مقاومت بیشتره، تو یه جسم مثلا فرسون یه مته یه میخواد سنگ رو ببره، این داره حرکت میکنه، حالا حرکت شربت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصیه با موتور داره حرکت میکنه، ولی فرسون حرکت طبیعی بخواد بکنه، این داره سنگ رو سوراخ میکنه میری پایین، تو سنگ داره حرکت میکنه، باز مقاومت خیلی شدیده، مقاومت آب شدیده، مقاومت هوای خود رقیقه، مقاومت آب شدیدتر میشه، مقاومت سنگ دیگه خیلی شدید میشه. اگر حرکت حرکت طبیعی باشه، این مثال که مثلا حرکت قصری بود، خب پس روشن شد که در حرکت های طبیعی مقاوم بیرونه، اما در حرکت قصری چی؟ در حرکت قصری دو تا مقاوم داریم، یکی درون جسم یکی بیرون جسم. وقتی این سنگ رو این قافل میفرسته بالا، هم میلی که در این میل طبیعی که در این سنج بوده و بر اثر مقاومت باطل میشه مقاومت میکنه، تا وقتی باطل نشده مقاومت میکنه، هم هوای بیرونی یا اون جسمی که این متحرک توش جریان داره داره مقاومت میکنه، دو تا مقاوم وجود داره، ولی هر دو از نیروی قاصر بیرونند، بازم هر دو بیرون از نیروی قاصره، نیروی قاصر مقاوم نیست، نیروی قاصر فقط محرکه. خب مقاومه ها روشن شدن، مقاومی که مال حرکت طبیعی است عبارت شد از جسمی که متحرک توش جریان داره، و مقاومی که مال حرکت قصری است دوتا شد، یکی همون مقاوم طبیعی که در جسم هست مقاومت میکنه تا باطل بشه، یکی هم مقاوم بیرونی هوا و آب و انسال زالش. این مقاوم ها هستند که برای حرکت طبیعی یا برای حرکت قصری سرعت و بطء ایجاد می کنند. شما می بینید حرکت قصری با شتاب شروع میشه، ولی بالا که میره یواش میشه، این سرعت تبدیل میشه به بطء، تبدیل میشه به بطء، خود حرکت تبدیل نکرده سرعتش را به بطء، محرک هم این کار رو نکرده، اون مقاوم ها دخالت کردن این سرعت رو بالاخره به بطء مبدل کردن. در حرکت طبیعی هم همینطوره، که البته حرکت طبیعی برعکسه، اولی که شروع میکنه با بطء شروع میشه، بعدن با سرعت شروع میشه، چون میلی که این طبیعت ایجاد میکند در این سنگ، اول پرتاب این سنگ از بالا به پایین میل ضعیفه، کم کم این میل شدید میشه، یعنی مقاومت هوا رو تضعیف میکنه و شدید میشه، لذا سنگ اون وقتی که به نزدیک های پایین میرسه میبینید با سرعت بیشتری پایین میاد، در اونجا برعکسه، بالاخره فرقی نمیکنه سرعت و بطء عوض، یعنی حرکت حالتش مختلف میشه، علت اختلافش هم همین چیزاست که عرض میکنه. این در صورتی بود که یک حرکت رو شما ملاحظه کنید، یک حرکت رو ملاحظه کنید که از بالا که میاد پایین یا از پایین که میره بالا، اول با شتاب بعد یواش میشه، یا اول یواش بعد با شتاب میشه. حالا اگر چند تا حرکت ملاحظه کردید، نیروی قاصر واحدی وارد شد، این سنگی رو که تو آب حرکت میکند حرکت داد، یکی دیگه وارد شد با همون نیرو سنگ رو تو هوا فرستاد، سنگی که تو آب میره کنتر میره، سنگی که تو هوا میره تندتر میره، علتش اینه که مقاوم اولی قوی تره، مقاوم دومی ضعیف تره، لذا اولی بطیع تر حرکت میکنه، دومی سریع تر حرکت میکنه. اینجا همونطور که توجه میکنید سرعت و بطء وابسته میشه به مقاوم، مقاوم است که سرعت و بطء رو تعیین میکنه. تا اینجا مطلب تمام شد. خب حالا میخوام نتیجه بگیریم، نتیجه رو دقت کنید، مهمه، دیروزم نتیجه رو گرفتم و تأکید کردم که مهمه. در حرکت طبیعی و در حرکت قصری، البته ما به حرکت طبیعی کار نداریم، همه حرف اون سر حرکت قصریه، ما تا حرکت طبیعی هم داریم ذکر میکنیم که اونم حکمش همینه. در حرکت طبیعی و حرکت قصری اگر مقاومی وجود نداشته باشد، سرعت و بطئی وجود ندارد، با این بیانی که گفتیم، اگر در حرکت طبیعی و قصری مقاوم وجود نداشته باشد، سرعت و بطئی وجود نداره. روشن شد با این توضیح که عرض کرد. خب این یه مطلب. مطلب دیگر رو زمینه کنید. لازم هر حرکتی سرعت و بطء. این حالت حالتی است که از حرکت منفک نمی شود. اگر دیدید حرکتی سرعت و بطء ندارد، بدانید که اصلا حرکت نیست، چون هر حرکتی دارای سرعت یا بطئه. حالا سرعت زیاد یا سرعت کم، بطئ زیاد یا بطئ کم، یعنی هر حرکتی دارای تدریجه، چون تدریجه که سرعت و بطئ همون تدریجه، منتها یکی تدریجش قوی تره، یکی تدریجش ضعیف تره. پس اگر دیدید حرکتی تدریج نداشت، سرعت و بطئ نداشت، بفهمید تدریج نداره، بفهمید که اصلا حرکت نیست. اون امر دفعیه، امر تدریجی نیست، حرکت هم به تدریجی است. پس اگر شما سرعت و بطء ندیدید، حرکت رو نبینید. خب اینطور شد. دو تا مقدمه رو کنار هم بذارید. اگر مقاوم نبود سرعت و بطء نیست، اگر سرعت و بطء نبود حرکت نیست. پس اگر مقاوم نبود حرکت نیست، نتیجه این شد دیگه. اگر مقاوم نبود حرکت نیست. در حرکت قصدی مقاوم چیه؟ میل طبیعی است. یکی از مقاومت‌ها میل طبیعی است. اگر میل طبیعی نبود حرکت قصدی نیست و حاصل مطلوب. مطلوب ما همین بود دیگه. گفتیم اگر میل طبیعی در یک جسمی وجود نداشته باشه، اون جسم به حرکت قصدی متحرک نمیشه. روشن شد چرا؟ روشن شد چون اگر میل طبیعی نباشد مقاوم وجود ندارد. البته مقاوم هواست، اون نفس روی نباشه. یه مقاوم دیگه هم داریم که هوا باشه، حالا فرض کنیم اونم نباشه. اگر مقاوم طبیعی نداشته باشیم، سرعت و بطء رو نمیتونیم درست کنیم. سرعت و بطء درست نشود، حرکت درست نمیشه. پس حرکت قصدی انجام نمیشه مگر سرعت و بطء باشد. سرعت و بطء انجام نمیشود مگر مقاوم باشد. پس حرکت قصدی متوقف است بر وجود مقاوم، یعنی حرکت قصدی متوقف است بر وجود میل طبیعی. مطلوب عموم همین بود. البته این مطلوب رو کامل ثابت نمیکنه. ثابت کرد، اما کامل ثابت نمیکنه. چون درست مقاومت میل رو ما حذف کردیم، ولی مقاومت هوا حذف نمیشه. لذا حرکت قصری با مقاومت هوا سرعت و بطء پیدا میکنه. به طور کامل نمیتونیم بگیم اگر میل طبیعی نبود حرکت قصری نیست. باید مقاومت هوا رو هم ندیده بگیریم تا بتونیم بگیم حرکت قصری نیست. لذا مصنف به این بیان اکتفا نکرده، خواجه هم اکتفا نمی کنه، وارد استدلال می شن. استدلال می کنن، به این بیان اکتفا نمی کنن، که این بیان اگرچه نتیجه مطلوب رو میده، ولی نتیجه مطلوب رو تا اون آخر آخر نمی ده، یه جا رو لنگ می زره. لذا باید وارد استدلال می شن. خب این مقدمه سوم تمام شد با این بیانی که عرض کردم، بعد هم وارد استدلال می شیم انشاءالله. منتها استدلال ما دو تا مطلب رو میتونه اثبات کنه که اونو وقتی رسیدیم عرض میکنم، ولی نمیدونم فرصت میشه که به اونجا برسیم یا نه. صفحه 219 هستیم، صفحه سوم. و ذالک اشاره است به این که حالت سرعت و بطء برای حرکت طبیعی و قصری حاصل نمی شود الا عند تعاوق، مگر معاوقی ممانعی وجود داشته باشد. حرکت قصری یا حرکت طبیعی نمی توانند سرعت و بطء پیدا کنند مگر معاوق داشته باشند. چرا؟ لأن الطبیعه، طبیعت نمی تواند تفاوت ایجاد کند. یک، قاصر نمی تواند تفاوت ایجاد کند. دو، میل اگر چه قابل تفاوت هست، ولی با حصول از طبیعت واحد یا با حصول از قاصر واحد نمیتواند مختلف شود. سه، پس ناچاریم که عامل اختلاف رو چیز دیگری غیر از طبیعت، غیر از قاصر، غیر از میل طبیعی و میل قصری قرار بدهیم، یعنی عامل اختلاف رو همون مقاوم قرار بدیم. ذالک یعنی این که ما عامل اختلاف رو مقاوم قرار دادیم، معاوق قرار دادیم. علتش این است که اون سه چیز دیگه نمیتونن عامل اختلاف بشن. طبیعت نمیتونه، قاصر نمیتونه، میل اگرچه قابلیت داره ولی اینجا نمیتونه. چون این سه تا نمیتونن عامل بشن، ناچار ما عامل رو همون معاوق قرار دادیم. پس و ذالک، این که گفتیم عامل اختلاف یا عامل سرعت و بعد اون معاوقه است، به این جهت است که طبیعت لا یتصور فیها من حیث ذاتها تفاوتون. تفاوتون فاعل لا یتصوره، نای فاعل لا یتصوره. طبیعت در طبیعت تفاوتی تصور نمی شود من حیث ذاتها، یعنی اگر خود طبیعت رو ملاحظه کنی تفاوتی توش نمی بینی، اگر طبیعت رو با مقابل ملاحظه کنی چرا تفاوت می بینی، اما من حیث ذاتها ملاحظه کنی، یعنی با قطع نظر از مقابل ملاحظه کنی، تفاوت نمی بینی. این مال طبیعت که طبیعت نمی تونه عامل اختلاف باشه. اما قاصر، والقاصر، توجه داشته باشید، قاصر قاصر واحده ها. در از اول فصلی که ما شروع کردیم قاصر رو داریم واحد فصل میکنیم، ولی چندین جسم حرکت میده ولی با یه نیرو داره حرکت میده. گفتیم قاصری که سه تا جسم حرکت میده، ولی قاصر در هر سه یکی بود، نیروی وارده یکی بود. اگر نیرو چند تا باشه اختلاف از طریق قاصر میتونیم توجیه کنیم، ولی فرض اینه که قاصرمون هم واحده که اختلاف از ناحیه قاصر هم توجیه نمیشه. والقاصر اذا فرض علی اتم ما یمکن ان یکون، قاصر اگر نیرومندترین قاصر فرض شود، قاصر اگر فرض شود علی اتم ما یمکن ان یکون، یکون تام است، یعنی به نهایت فرضی که میتواند وجود داشته باشد، به نهایت قدرتی که میتواند وجود داشته باشد فرضش کنید، بازم میبینید که بازم میبینید نمیتونه عامل اختلاف باشه. بازم لا یقع ایزن به سببی تفاوتن، ایزن یعنی همونطور که به سبب طبیعت نمیتواند تفاوت حاصل شود، همینطور به سبب قاصر واحد نمیتواند تفاوت حاصل شود. پس این دوتا که نمیتونن عامل تفاوت بشن، میمونه میز. میل هم ازن رستگی میکنه، میبینیم اونم نمیتونه عامل تفاوت بشه. میل البته قابلیت تفاوت داره، ولی این قابلیت فعلیت پیدا نمیکنه. ول میل و فی ذاتی مختلفون، میل ذاتن مختلفه، ولی در وقتی که، یعنی قابلیت اختلاف داره، ولی وقتی که عاملش طبیعت واحد باشد دیگه نمیتونه مختلف باشه. وقتی عاملش قاصر واحد باشه نمیتونه مختلف باشه، باید یه عوامل دیگه هم دخالت کنن تا این میل اختلافش ظاهر کنه. و الا اگر عامل دیگه دخالت نکند، این میل اگرچه قابلیت اختلاف داره ولی این قابلیت ظاهر نمی کنه. فتفاوت اللتی به سببی یتعین المیل، یتعین رو دقت کنید، میل قابلیت اختلاف داره ولی باید تعین پیدا کند تا اختلاف درست بشه، یعنی این میل اینجا بشه این میل، اون میل اونجا بشه اون میل، که تعین پیدا کند. ذات خودش به تنهایی قابلیت داره، ولی وقتی تعین های مختلف پیدا میکنه اختلاف حاصل میشه. تعین های مختلف پیدا میکنه اختلاف حاصل میشه. این تعین های مختلف از کجا میاد؟ تعین مختلف باید از یه جا دیگه بیاد، از خود میل نمیاد، از طبیعت هم نمیاد، از قاصر هم نمیاد. فتفاوتی که به سببه یتعین المیل، خط بعد یکون و بشین آخر، یکون و بشین آخر، یعنی یکون و بشین آخر غیر طبیعت، غیر القاصر، غیر المیل. فتفاوت اللتی به سبب، فتفاوت اللتی به سببه یتعین المیل و یتعین ما یتبعه. کتابو درست کنیم به این صورت، کتاب ما دو تا نقطه اضافه داره، و ما یتبعه، این ما یتبعه اصل بر میله، یعنی یتعین المل و یتعین ما یتبعه المل. ما یتبعه المل اون سرعت و بطئه، تفاوتی که به توسط اون تفاوت میل تعین پیدا میکنه و سرعت و بطئه تعین پیدا میکنن، اون تفاوت یکونو بشه این آخر. فتفاوت الذی به سببه یتعین، دو چیز، یک میل، دوم و مایت و المیل. مایت و المیل چیه؟ اعن الحد مذکور، حد مذکوری که برای حرکت ذکر شد. حدی که برای حرکت ذکر شد چی بود؟ عبارت از من از سرعت بر بود. مایت و رو تفسیر کرد به اعنی، گفت اعن الحد المذکور، حد مذکور رو تفسیر کرد با من، گفت من از سرعت بر بود. پس اون تابع میل عبارت هست از حدی که ذکر شد، حدی که ذکر شد عبارت هست از سرعت و بعد، پس تابع میل عبارت هست از سرعت و بعد. چیزی که هم میل و تعین میدهد، هم سرعت و بطء و کتاب میلن تعین میدهد، یکون شیء آخر، چیز دیگری است. یعنی غیر از طبیعت، غیر از قاصر، غیر از خود میل، اون شیء آخر اما خارج عن المتحرک، در صورتی که حرکت حرکت طبیعی باشد اون شیء خارج از متحرکه، هوا هست، آب هست، هر چی هست، اون جسمی است که این متحرک داره توش حرکت میکنه، شیء خارج از متحرکه. درون خود متحرک ما مقاوم رو نداریم. اون شیء که میخواد حرکت رو تعیین کنه یا میخواد میل رو تعیین کنه، اون از کدی مقاومه. در درون این مقاوم باید خارج از متحرک باشه، در حرکت طبیعی، در حرکت طبیعی باید خارج از متحرک باشه، نمیتونه داخل متحرک باشه. زیرا اگه داخل در متحرک باشه، معنیش اینه که طبیعت هم حرکت رو ایجاد میکنه هم مانع حرکت رو ایجاد میکنه. این گفتیم شدن نیست. پس یا خارج از متحرکه یا خارج از، یا غیر خارجه. غیر خارج در حرکت قصری میشه، در حرکت قصری مقاوم هم خارج از هم غیر خارج. خارجش عبارت از اون هوا یا آب، غیر خارجش عبارت است از اون میل طبیعی که وجود داشته و با میل قصری داره مقاومت میکنه. بعد از غیر خارج داریم و هو الذی یسمونه المعوق. مقاومت میکنه بعدم باطل میشه، همون مقاومت یا سرعت رو میگیره. بله، مقاومت میکنه باطل میشه، بعد طبیعت موجوده، چون طبیعت موجوده میل رو هی ایجاد میکنه، دو مرتبه این قاصر باید اون میل ایجاد شده رو باطل کنه، علت دوام تا اون آخر هی میل ایجاد میشه. یعنی طبیعت این کارو میکنه، طبیعت یه فشاری بر قاصر وارد میکنه، این فشار یعنی میلی رو ایجاد میکنه و مزاحم با میل قصری درست میکنه تا بالاخره میل قصری به آخر برسه. بله، میل اول باطل میشه تا حرکت قصری شروع بشه، میل طبیعی که در این سنگ بود باطل میشه تا حرکت قصری شروع بشه. بعد که شروع شد طبیعت بیکار نمیشینه، طبیعت کار خودش رو داره انجام میده، مقاومت میکنه. مقاومت چجوری میکنه؟ با ایجاد میل مقاومت میکنه، منتهی میل هایی که باطل میشن، میل هایی که آزارشون رو میرسونن ولی باطل میشن. ولی همین آزار رسوندن باعث میشه که کم کم اون میل قصری تحلیل بره و تموم بشه. اینا رو قبلا توضیح دادیم. البته اسمی از میل نبردیم، گفتیم طبیعت این کارو میکنه. ولی طبیعت چطوری این کارو میکنه؟ طبیعت بالاخره ایجاد مزاحم میکنه. ایجاد مزاحم یعنی ایجاد میل. البته خواجه نگفت ایجاد میل میکنه ها، بالاخره مزاحمت میکنه، ولی مزاحمت یعنی یه فشاری وارد میکنه برای نیرو قاصر. فشار ما اسمشو میذاریم میل، ولی اون میلی که بخواد فعالیت کنه ایجاد نمیشه، چون بالاخره قاصر هنوز هست. اون آخری که دیگه سنگ به آخر میرسه و توقف میکنه و میخواد دوباره برگرده پایین، اونجا گفتیم میل ایجاد میشه، چون میل فعال ایجاد میشه. این وسط ها میل ایجاد میشه ولی میل فعال نیستن، یعنی میل هایی هستن که اسمشون فشار طبیعته، در واقع میل نیست. خب و هو الذی یسمونه المعوق، هو الذی در کتاب ما جا افتاده، اضافه میکنیم و هو الذی یسمونه المعوق. هوه برمیگرده به شیء آخر، چه خارج باشد از متحرک چه غیر خارج باشد. این شیء آخر است که اسمشو معاوق میذارند. معاوق یعنی ممانع، یعنی مقاوم. خب این دو قسم میشه، یا خارج است یا داخل است. عرض کردیم در حرکت طبیعی خارج است، در حرکت قصری میتواند خارج باشد میتواند داخل باشد. یعنی یک خارج داره یک داخل داره. حالا خواجه همینه توضیح میده. اما الذی من خارج ذاته، اونی که خارج از ذات متحرک است، ضمیر ذاتی به متحرک برمیگرده. اما الذی یعنی اما اون معاوقی که خارج از ذات متحرک است، فهو کاختلاف قوام ما یتحرک فیه. ما یتحرک فیه یعنی جسمی که اون متحرک در اون جسم حرکت میکنه، که اون جسم میتونه هوا باشه، میتونه آب باشه، میتونه چیزای دیگه باشه. این جسمی که متحرک درش حرکت میکنه قوام های مختلف داره. هوا قوامش رقیقه، آب قوامش غلیظتره، سنگی که مثال زدم قوامش خیلی غلیظه. اختلاف قوام مایتحرک فی، اون عامل خارجی معاوق خارجی که اختلاف دارد، دقت کنید، نمیخواد برای معاوق مثال بزنه، برای اختلاف المعاوق میخواد مثال بزنه، چون داره اختلاف رو توجیه میکنه که چگونه میشود که حرکت ها مختلف بشن. چون داره اختلاف رو توجیه میکنه، اختلاف معاوق رو مثال میزنه، میگه اختلاف معاوق مثل اختلاف قوام ما یتحرک المتحرک و فی کل هواء و الماء، که یکی قوامش ضعیفه یکی قوامش غلیظه، پس اختلاف قوام دارن. چون اختلاف قوام دارن اختلاف معاوقه دارن و با اختلاف معاوقه سرعت و بطء مختلف درست میشه. نسخه صحیح اینجا بر رقت و القلز است، کتاب ما ور رقت و القلز است و تصحیح بشه. بر رقت و القلز اینطور میشه کل هوا و الما که اختلاف دارن بر رقت و القلز، چون گفت که اختلاف قوام، و وقت کل هوا یعنی که اختلاف الهوا و الما، که اختلاف الهوا و الما اختلافشون به چیست؟ به رقت و القلزه. پس بای به رقت باید باشه، کتاب با تصحیح بشه. این مال مقاوم خارجی بود. اما مقاوم داخلی، اما الذی لیس من خارج، اونی که خارجی نیست داخلیست، می فرمان در حرکت طبیعی یافت نمیشه. مقاوم داخلی در حرکت طبیعی یافت نمیشه، مقاوم داخلی در حرکت قصری یافت میشه. اینو از خارج توضیح دادم. و اما الذی لیس من خارج، معاوقی که خارجی نیست داخلی است، فهو لا یمکن ان یعاوق حرکت طبیعی را، نمیتواند با حرکت طبیعی معاوقت کند. زیرا ذات شی که همون طبیعت است، لا یمکن ان تقتضی شیئا، یعنی حرکتن، و تختزی ما یعوق و اون شی را ان اقتضای ذالک، یعوق یعنی یمنه، ذات شی نمیتواند اقتضا کند شیعی را، یعنی مثلا حرکتی را، و بعدم اقتضا کند آن چرا که مانع شود این شی را ان اقتضای ذالک، یعنی از اقتضای حرکت، هم حرکت را اقتضا کند هم چیزی را اقتضا کند که مانع از اقتضای حرکت شود، هم حرکت رو ایجاد کنه هم جلوی حرکت ایجاد، هم مانع حرکت رو ایجاد کنه، نمیشه. بل هو الذی یعاوق القصریه، هو یعنی اونی غیر خارج، اون معاوق غیر خارج، گفتیم با حرکت طبیعی معاوقت نمی کنه، ممانعت نمی کنه، بل هو الذی یعاوق القصریه، فقط با حرکت قصری معاوقت میکنه. اون امر بیرون، امر درونی. امر درونی چیست؟ طبیعت است در اون موجودهایی که نفس در متحرکهایی که نفس ندارند، یا نفس است در متحرکی که نفس دارد. وقتی سنگو بالا میندازه طبیعت معاوقه، وقتی انسانی رو هل میده نفس اون انسان معاوقه. بالاخره اون انسان یه کاری میکنه که وایسته، اینطور نیست که تسلیم اون حرکت بشه، تا جایی که بتونه معاوق ممانعت میکنه، نفسش ممانعت میکنه. پس حرکت قصری معاوقی دارد در درون خود متحرک، که اون معاوق عبارت هست از طبیعت در اجسامی که نفس ندارند، یا نفس در اجسامی که نفس دارند. بله؟ و خوبت طبیعه؟ بل خوبت لذی، نه خوبت برمیگرده به مقاوم غیر خارج، بل خوبت لذی یا آوق القصیه، معاوقی که غیر خارج است. معاوق داخلی یا معاوق غیر خارج، الذی یا آوق القصیه، غیر خارج یعنی غیر خارج از متحرک، اونی که داخل در متحرکه، معاوقی که داخل در متحرکه، معاوقی است که حرکت قصریه رو من میکنه، معاوقی نیست که حرکت طبیعیه رو من کنه.
ما را یه حیوان تو نفس بندازی با ما، این نمیتونه مقاومت. اون چیزی که شما میگید در حرکت حالا طوله یا میفتده زمین این نازی بالا، اون چیزی که مقاومت کنه خود اون طبیعت جسم بشه، نه طبیعت اون نفسش.
بله درست میفرمایید، منم چون مورد بحثمون نبود از نشدن. وقتی انسانی رو هول میدن یا به قول شما حیوانی رو بالا میندازن یا پدری پسرش رو بالا میندازه بازی میکنه، اینا حرکت حرکت قصریه. سه تا مقاوم توش وجود داره. یکی نفس مقاومت میکنه که حالا ممکنه مقاومتش خیلی قوی نباشه. یکی طبیعت بدن مقاومت میکنه. طبیعت بدن، بدن نفسش جداست، خودش جداست، خودش هم داره طبیعتیه. طبیعت بدن که بدن سنگینه مقاومت میکنه، یکی هوا مقاومت میکنه. الان بحث ما در اون نبود، طبیعت بدن نبود، بله بله اونم مقاومه. و هو طبیعه و نفس علتان هما مبدعا. اینجا مبدع مفرد نوشته شده درست نیست، باید تسمیه نوشته بشه. مبدعا المیل و مبدعا المیل تبایی، طبیعت و نفس مبدع میل تبایی هستن. تبایی رو قبلا گفتیم، تبا و تب شامل نفس و طبیعت هر دو می شوند. اینجا هم که میگه میل تبایی، میخواد هم نفس رو داخل کنه هم طبیعت رو داخل کنه، لذا میگه تبایی. خب بحث تمام شد، مقدمه سمون تمام نشده، این تیکه بحث تمام شد. روشن شد که در حرکت طبیعی مقاوم لازم داریم، در حرکت قصری هم مقاوم لازم داریم. حالا در یه جا مقاوم داخله، در یه جا مقاوم خارج و داخله، اینا مورد بحث، در یه جا خارج و در یه جا خارج و داخله، اینا فعلا بحث نیست. بحث اینه که بالاخره در حرکت طبیعی برای و حرکت قصری برای پیدایش سرعت و بعد احتیاج به مقاوم داریم، یا مقاوم خارجی یا مقاوم داخلی. حالا نتیجه میگیریم، فعلاً اگر مقاوم داخلی و خارجی وجود نداشت، سرعت و بعد وجود ندارد، و اگر سرعت و بعد وجود نداشت، حرکت اصلا وجود ندارد. همون مثالی که از خارج عرض کردم. فعلاً یلزم من ارتفاع، فعلاً یعنی حالا که سرعت و بعد متوقف شد بر مقاوم، بر هر دو نوع مقاوم، مقاوم خارج مقاوم داخل، فاذن حالا لازم میاد، حالا که چنین شد لازم میاد از ارتفاع حاضین المعاوقین عن الخارجی و داخلی، اگر معاوق خارجی و داخلی نداشتیم، یلزم ارتفاع و سرعت و البطء من الحرکت، لازم میاد که حرکتتون سرعت و بطء نداشته باشه. با نفی معاوق نفی سرعت و بطء لازمه. چرا؟ چون توجه کردید که سرعت و بطء رو معاوق درست کرد، اگر معاوق رو بردارین سرعت و بطء از بین میره. و یلزم منه، منه یعنی من ارتفاع سرعت و البطء، لازمت انتفاع حرکت، لازمت که حرکت نداشته باشیم. اینجا اون نتیجه آخر رو میگیریم که اگر مقاوم داخلی برای جسم نبود، یعنی طبیعت یا میل تبایی برای جسم حاصل نبود، حرکت قصری انجام نمیشه، حرکت قصری انجام نمیشه. البته این نتیجه گرفتیم، عرض کردم نتیجه کاملی نیست، به خاطر اینکه حرکت قصری میتواند سرعت و بطء رو به لحاظ عامل خارجی داشته باشه. شما عامل داخلی رو میگیرید کافی نیست، عامل داخلی رو گرفتید، عامل خارجی رو بگیرید، اون وقت حرکت قصری منتفی میشه. خب مقدمه سوم هم تمام شد. این ولعجل ذالک مربوط به مقدمه سومه، ولی بعد از پایان گرفتن مقدمه سوم، یعنی مقدمه سوم تمام شده است. ایشون میگه که دو جور استدلال شده که هر دو استدلال مبتنی بر این مقدمه سوم هست، البته بر مقدمه اول و دوم هم مبتنی هستند. این دوتا استدلال رو هر دو رو خواجه اشاره میکنه، اشاره میکنه. بعد استدلال رو در هر دو موضع طرح میکنه، طوری عبارت رو میاره که با هر دو موضع سازگار باشه. لعجل ذالک رو دقت کنید، یعنی چون مقاوم در تعیین سرعت و بعد دخالت میکند، یا مقاوم داخلی یا مقاوم خارجی، به این جهت است که برای امتناع خلع یا برای وجود میل طبیعی در صورتی که شی بخواهد حرکت کند به حرکت قصری، ما دلیل قامی میکنیم و از همین وجود مقاوم استفاده میکنیم. در جایی که میخوام خلع رو ثابت کنیم از وجود مقاوم استفاده میکنیم، در جایی هم که میخوام ثابت کنیم که حرکت قصری متوقف است بر وجود میل، از وجود مقاوم استفاده میکنیم. لعجل ذالک یعنی به خاطر اینکه سرعت بطء شی با مقاوم تعیین می شود، و اگر سرعت بطء این نباشد، اگر مقاومی نباشد سرعت بطء این نیست و در نتیجه حرکتی نیست، از اینجا استفاده می کنیم و در دو مسئله مطلوبمون رو ثابت می کنیم. یکی مسئله امتناع الخلع، یکی مسئله امتناع حرکت قطری بدون وجود طبیعت. این دوتا امتناع ها رو با استفاده از همین مطلبی که گفتیم شروع میکنیم. یک بار میخوام بگیم خلع نداریم، باید ثابت کنیم که بله استدلال میکنیم. یک بار میخوام ثابت کنیم که حرکت قصری بدون میل، بدون اینکه متحرک طبیعت و میل تبایی داشته باشه ممکن نیست، بازم استدلال میکنه. بله
دومی مسئله خودمونه،
اولی یه مسئله دیگری است. ولی دلیلی که ما اقامه میکنیم و مصنفم در متن خوندیم اقامه کرد، این دلیل به درد دو جا میخوره، یکی به درد ما نهنفی، یکی هم به درد بحث خلل و باب خلل، اونجا هم به درد میخوره. اونجا هم این همین دلیلی که مصنف در اینجا آورده گفته شده. مصنف در اینجا سه تا جسم فرض کرد و بعد ثابت کرد که اگر مقاومت داخلی نباشد و حرکت قصری انجام بگیرد به محذور میرسی. در بحث خلل هم سه تا جسم درست میکنی، میگیم اگر مقاومت هوا نباشد و خلع باشد و مقاومت هوا نباشد، باز به محذور برخورد میکنیم. در باب خلع مقاومت هوا رو مطرح میکنیم و میگیم باید باشد، خلع نباید باشد، باید یه چیزی باشد که پر کند و مقاومت کند، یعنی مقاومت خارجی رو اثبات میکنیم. در باب خودمون مقاومت داخلی رو که طبیعت و میل داخلی ثابت میکنیم. هر دو رو با همون دلیلی که مصنف آورده، یعنی سه تا جسم فرض میکنیم به همون فرضی که مصنف گفته. انشالله باید توضیحش در جلسه‌های درس بشه.